بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدار علی لاریجانی با خاویر سولانا به تعویق افتاد. رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر لهستان دیدار کرد. بریتانیا میگوید ایران به پشتیبانی از حزب الله ادامه خواهد داد. ساعت 1 بامداد. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را با آگاهی شما میرسانیم. دیدار از پیش تعیین شده علی لاریجانی با خاویر سولانا به تعویق افتاد. قرار بود روز پنجشنبه علی لاریجانی سرپرست گروه گفتگو کننده برنامه هسته ایران در دیدار با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین دیدگاه حکومت ایران دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به اطلاع مقام‌های اروپایی برساند. سخنگوی آقای سولانا اعلام کرد دیدار در سطح پایین‌تر میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا انجام می‌شود، اما آقای سولانا روز پنجشنبه با علی لاریجانی دیداری نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با نخست وزیر لهستان دیدار کرد. در دیدار روز چهارشنبه جورج بوش با یاروسلاو کاچینسکی، رئیس جمهوری آمریکا از دولت لهستان به خاطر فرستادن سرباز به عراق و نقش آن کشور در تحولات عراق ستایش کرد. در برنامه دیدار نخست وزیر لهستان از کاخ سفید، دیدار با رئیس جمهوری پیش بینی نشده بود، اما جورج بوش بی خبر به اتاق کار دیک چینی معاون ریاست جمهوری رفت که مکان دیدار و گفتگوی معاون ریاست جمهوری آمریکا با نخست وزیر لهستان بود. نخست وزیر لهستان برادر دوقلوی لخ کاچینسکی، رئیس جمهوری آن کشور است. وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کرد. رو مو هیون که روز پنجشنبه در کاخ سفید با جورج بوش دیدار می‌کند، پیشاپیش مسئله مناسبات دو کشور و نیز تحولات برنامه موشکی و اتمی کره شمالی را با کاندلزا رایس مورد بررسی قرار داد. کره جنوبی یکی از 6 کشوری است که در گفتگوها پیرامون برنامه اتمی و موشکی کره شمالی شرکت دارد. رئیس جمهوری روسیه از امکان تحریم ایران سخن گفت. ولادیمیر پوتین در دیدار با کارشناسان خارجی گفته است کشورهای 5 به علاوه 1 باید موضوع اعمال مجازات‌ها علیه ایران را در صورت خودداری تهران از اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی کنند. بریتانیا میگوید ایران به پشتیبانی از حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. کیم هاول معاون وزارت امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت تردیدی نیست که ایران موشک، توپ و پول را از مسیر سوریه در اختیار حزب الله گذاشته است. کیم هاول گفت جای تردید است که ایران به دیپلماسی روی بیاورد و پشتیبانی از حزب الله را تکذیب کند، چون حزب الله یک نیروی کارآمد منطقه‌ای است که ایران در لبنان ایجاد کرده و حاضر نیست به راحتی از آن دست بردارد. جسد 65 نفر در بغداد پیدا شد. اغلب این افراد پیش از آن که کشته شوند به شدت شکنجه شدند و آثار شکنجه ها بر جسدها باقی است. پلیس بغداد میگوید بر بدن کشته شدگان آثار گلوله به چشم می‌خورد. اسماعیل هنیه رهبر حماس همچنان در مقام نخست وزیری تشکیلات خودگردان فلسطینی باقی میماند. با اعلام تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت حماس و فتح، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و رهبر جنبش فتح روز چهارشنبه اعلام کرد اسماعیل هنیه در مقام خود به عنوان نخست وزیر تشکیلات باقی خواهد ماند. روز چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با تعدادی از مقام‌های ارشد کشورهای جهان در واشنگتن به رایزنی با آنها درباره مسائل خاورمیانه پرداخت. قرار است وزیر امور خارجه آمریکا هفته آینده به همراه رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک برود. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد نیکولاس برنز معاون امور سیاسی این وزارتخانه با یک یک همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 یا گروهی که طرح پیشنهادی را به دولت ایران درباره برنامه اتمیش دادند مرتبا در تماس است. آنان سرگرم تهیه یک استراتژی مشترک برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. در جلسه روز 26 ماه جاری میلادی شورای امنیت مسئله ایران و عدم تبعیت آن دولت از اجرای مفاد قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت مطرح خواهد شد. آمریکا و متحدان اروپاییش یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه چین و روسیه استراتژی پیگیری برنامه اتمی ایران را به شورای امنیت در دسته تهیه دارند. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ملاقات‌های مهمی را انجام داد. با توجه به حضور رئیس جمهوری کره جنوبی در واشنگتن، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه با وی در مهمانسرای کاخ سفید یا بلیر هاوس ملاقات و درباره مسائل مورد علاقه دو طرف و برنامه اتمی کره شمالی مذاکره کرد. کمی قبل از این ملاقات خانم رایس در کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل یا ایپک نیز به ایراد سخنرانی پرداخته بود. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه این وزارتخانه گفت قرار است وزیر امور خارجه آمریکا با همتای اسرائیلی خود که در این حال قائم مقام نخست وزیر اسرائیل نیز هست بعد از ظهر روز چهارشنبه ابتدا در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کند و سپس در یک مهمانی شام به مذاکرات خود ادامه دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما هنوز از جزئیات نشست و توافق محمود عباس رئیس جمهوری حکومت خودگردان فلسطینی ها و دولت فلسطینی که حماس آن را اداره می کند اطلاعی نداریم، اما روابط گروه 4 با دولت حماس بسیار روشن است. ما گفتیم دولت فلسطینی به رهبری حماس باید از تروریسم دست بردارد، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به قراردادها و مذاکراتی که تا به حال بین آقای عباس و دولت اسرائیل شکل گرفته احترام گذارد. اگر شرایط فعلی عوض شود ما حتما مسئله کمک‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت حماس در تأمین نیازهای مردم فلسطینی موفق نبوده است. ما کمک‌های انسان دوستانه خود را به مردم فلسطینی انجام می‌دهیم، اما مسئولیت اساسی با دولتی است که نتوانسته آن را انجام دهد. پریچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
در گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی سرزمین‌های فلسطینی، هشدار داده شده که اقتصاد فلسطینی‌ها در آستانه سقوط است. در گزارش سالانه کنفرانس بازرگانی و پیشرفت سازمان ملل متحد از کمک دهندگان بین‌المللی خواسته شده برای جلوگیری از سقوط اقتصاد فلسطینیان هرچه سریعتر کمک‌های خود را به فلسطینیان افزایش دهند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
در گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد کمک به فلسطینیان آمده است کاهش حمایت کمک دهندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی را در شرایط مالی خطرناکی قرار داده است. پروژه کنفرانس بازرگانی و پیشرفت سازمان ملل متحد نمایانگر آن است که میزان درآمد تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2006 نصف درآمد تشکیلات در پیش از سال 2000 خواهد بود. بنا به گزارش تا پایان سال جاری بیکاری نیمی از نیروی کار را فرا خواهد گرفت و از هر سه فلسطینی دو نفر زیر خط فقر قرار می گیرند. رجا خالدی، هماهنگ کننده کنفرانس بازرگانی و پیشرفت سازمان ملل متحد می گوید با استفاده از روش های درست بهبود وضع اقتصادی فلسطینیان امکان پذیر است، اما او می افزاید این مسئله به عوامل اقتصادی و سیاسی نیاز دارد که در حال حاضر در دست نیست.
That recovery will take a lot longer than it would have taken that it took say in the last 3 years.
میزان کاهش در حدی است که بهبود وضع بیشتر از آنچه باید طول کشید. مثلا در 3 سال گذشته بین 2002 تا 2005. بنابراین شرایط غیر قابل بازگشت نیست، ولی در حال حاضر هیچ نشانه ای از شیوه سیاسی یا مالی که مسیر را برگرداند وجود ندارد.
There are no indications of any political or financial means of reversing it.
در گزارش آمده است که اقتصاد فلسطینیان کوچک و به میزان زیادی تحت تأثیر و وابسته به اسرائیل است. کسری بازرگانی فلسطینیان در سالهای 2002 تا 2005 60% افزایش یافت و در سال 2005 به 2,700,000 دلار رسید. بنا به گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد کمک به فلسطینیان، کمک‌های بین‌المللی برای پرداخت کسری موازنه تجاری با اسرائیل کافی نبوده است. در گزارش همچنین آمده است که پس از روی کار آمدن حماس و افزایش خشونت‌ها در سرزمین‌های فلسطینی، تعداد فلسطینیانی که در اسرائیل کار می‌کنند از 150,000 نفر به کمتر از 50,000 نفر کاهش یافته است. همچنین در پی روی کار آمدن حماس و توقف کمک‌های غیر بشر دوستانه جامعه بین‌المللی به فلسطینیان، دولت فلسطینی نتوانسته است حقوق 150 هزار کارمند خود را پرداخت کند و نیز مالیات بازرگانی که از سوی اسرائیل از طرف دولت فلسطینی جمع‌آوری شده در 6 ماه گذشته به فلسطینیان داده نشده است. هماهنگ کننده کنفرانس بازرگانی و پیشرفت سازمان ملل متحد میگوید بدی وضع اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی باعث افزایش جنایت و بیماری‌های روانی در میان فلسطینیان شده است. او می‌افزاید بسیاری از فلسطینیان حرفه‌ای به دنبال پیدا کردن شغل در کشورهای دیگر هستند که این باعث فرار مغزها خواهد شد. رجا خالدی میگوید جامعه بین‌المللی باید سیاست دولت فلسطینی را از توسعه مردم و منطقه جدا کند.
گزارش لیلی صدر را شنیدید. در گوشه و کنار بغداد، پایتخت عراق، در 24 ساعت گذشته بیش از 60 جسد کشف شده که به شیوه اعدام یا بر اثر شکنجه کشته شدند. بغداد در روز چهارشنبه همچنین صحنه دو انفجار مرگبار بود که به کشته و زخمی شدن 10 نفر انجامید. مسئول ملک نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در عراق.
مقام های امنیتی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند بیشتر اجساد در محل های ناآرام شرق بغداد نظیر منصور، آمریه و یارموک کشف شده است که محل سکونت هم شیعیان و هم سنی هاست. گفته می شود 65 جسد یافت شده عمدتاً آثار شکنجه بر خود دارند و یا به ضرب گلوله از پای در آمدند. ساکنان بغداد و دیگر نقاط عراق از ماه فوریه که خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور بالا گرفته به طور روزمره قربانی خشونت و تلافی‌جویی گروه‌های رقیب سنی و شیعه موسوم به جوخه‌های مرگ می‌شوند. روز چهارشنبه بغداد همچنین صحنه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده بود که دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزارت کشور عراق، مرگبارترین انفجار روز چهارشنبه با استفاده از یک خودروی حامل مواد منفجره در نزدیکی یک ایستگاه پلیس راه در بغداد رخ داد که سبب مرگ دست کم 20 نفر از جمله 5 مامور پلیس و زخمی شدن بیش از 50 نفر شد. انفجار مشابهی به هنگام عبور یک کاروان پلیس عراقی دست کم 8 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. در این حمله نیز دست کم 3 پلیس عراقی جان خود را از دست دادند. در غرب بغداد 1 نفر بر اثر حمله های خمپاره‌ای کشته شد و در جریان یک آدمربایی در پایتخت عراق در روز چهارشنبه 2 رهگذر به ضرب گلوله افراد مسلح جان خود را از دست دادند. خشونت‌های مرگبار روزانه در حالی در بغداد به وقوع می‌پیوندد که بیش از 30,000 نیروی آمریکایی و عراقی به عنوان بخشی از عملیات برقراری امنیت در پایتخت عراق مستقرند. روز چهارشنبه ارتش ایالات متحده در عراق از مرگ 2 سرباز آمریکایی، یکی در روز دوشنبه در استان انبار و دیگری در روز سه‌شنبه در جنوب بغداد خبر داد که شماره تلفات نیروهای آمریکایی در عراق از آغاز جنگ تا کنون را به 2670 نفر رساند. گروهی از قانونگذاران عراقی روز سه‌شنبه تلاش کردند قطعنامه‌ای را به تصویب برسانند که در آن جدول زمانی مشخصی برای خروج همه نیروهای خارجی از عراق گنجانده شده است. این قطعنامه که از سوی هواداران مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه و برخی گروه‌های سنی عرب تهیه شده بود، البته به تصویب نرسید. اما توانست تایید 104 کرسی از پارلمان 275 نفری عراق را کسب کند. همچنین لایحه ایجاد مناطق خودمختار به عنوان بخشی از یک عراق فدرال در پارلمان عراقی با مخالفت سنی عرب ها روبرو شده که معتقدند چنین قانونی میتواند عراق را به 3 منطقه فرقه‌ای و قومی مختلف تجزیه کند. قرار است پارلمان عراق 19 سپتامبر بحث درباره این لایحه را از سر بگیرد.
مسعود ملک گزارش می‌داد و به ادامه خبرها توجه بفرمایید. محمد صدیقی کبودوند مدیر مسئول نشریه پیام کردستان در دادگاه سنندج به 1.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده است. وی به دایره اجرای احکام سنندج احضار شده تا به زندان فرستاده شود. دیدبان حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی ابراز داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه و با گذشت 93 روز از بازداشت این نماینده پیشین مجلس و فعال جنبش مدنی ایران در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی کشور اعلام داشت نسبت به سرنوشت موسوی خوئینی نگران است. پرونده عبدالفتاح سلطانی در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر بررسی می شود. آقای سلطانی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرونده اون رسیدگی می کند. عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادای ایرانی است که 3 سال پیش در زندان وین به قتل رسید و هنوز دادگاه وضعیت پرونده او را مشخص نکرده است. و کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه خود وقایع اخیر ایران را تأسف بار خوانده است. در بیانیه روز چهارشنبه کانون نویسندگان ایران با اشاره به مرگ اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی در زندان و توقیف و توقیف روزنامه‌های مستقل غیر دولتی از شدت گرفتن سانسور ابراز تأسف شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چون به یاد تو میافتم، دیدم از عشق تر میشه، شادی از من میگریزه، گریه هم بی اثر میشه. وقتی این شعر رو میخونم، همش تو در برابرمی، میدونم تو هم میدونی که امید آخرم. وقتی چلچله ها از سفرهای دورا دور، از تو میپرسم چوهریه، میکنند از با من بدانی دلم برایت تنگ میشه. با چنین تنهایی و درد، شب میشه دنیای خورشید، به خودم میگم که چشمونم تو رو نمیدی. وقتی چلچله ها میرن به سفرهای دورا دور، از تو میگویم شوهریه، میکنند
برای شنیدن آهنگ هایی مانند این آهنگ.
They see. آخرین خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی هر روز و هر شب در مجله‌های خبری رادیو فردا، هفته بامداد، هفته بعد از ظهر، 9 شب و نیمه شب. خبرهای تازه، گزارش‌های دست اول و گفتگوهای شنیدنی فقط با رادیو فردا.
برنامه از رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: اگر قرار باشد بین دموکراسی و برنامه هسته‌ای یکی انتخاب شود، کدام یک را ترجیح میدهید و چرا؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
خب طبیعتاً دموکراسی، اگر دموکراسی تو ایران برقرار بشه، خب طبیعتاً دنیا هم به ایران اعتماد میکنه و انرژی اتمی هم خیلی راحت میتونن داشته باشن، تمام کشورها میتونن داشته باشن، منتها چون به ایران اعتماد سلب شده و اعتمادی به ایران یا رژیم ایران دیگه ندارن، اینه که الان سخت سخت گرفتن که رژیم ایران انرژی اتمی نداشته باشه. اصلا هم از تو
بنده دموکراسی رو ترجیح میدم، چون با دموکراسی میشه به انرژی هستی صلحا میزن رسید. حسین از خراسان.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 390-7575 در امارات متحده عربی با پیش شماره 9714 تماس بگیرید. شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.